چه. این درس اخلاقی است که مولانا میده، ادامه داره بحث و ما به همین جا ختم میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
شد خیلی پسندیده شد ساز مایونز تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرد.
شب بخیر دوستان گرامی، شما رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش سوم برنامه ها یک بار دیگه عرض میکنم موضوع برنامه چهار باغ امشب ما 12 بهمن ماه روز ورود حضرت امام رحمت الله علیه، در این باره و درباره شخصیت امام رحمت الله علیه میتونید با ما صحبت بکنید و دعوت میکنم الان برنامه بعدی رو بشنوید.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است بر او ختم کن. سلام به شما دوستان و همراهان مجله ادبی فانوس. ان شاء الله که مثل همیشه لحظاتتون سرشار از شعر و داستان باشه و رنگی از ادبیات داشته باشه و هر روز فرصتی برای کتاب خوندن داشته باشه. باز با مجله ادبی فانوس کاری از رادیو فرهنگ میهمان اوقات شما شنوندگان گرامی هستیم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. ببینیم امروز برای شما چی داریم و قراره چی بشنویم. خب اگه مجله ادبی فانوس رو دنبال کرده باشید میدونید که در فواصل مختلف همیشه درس گفتارهایی از اساتید برجسته شعر و داستان کشور پخش کردیم. در این قسمت برای علاقمندان داستان نویسی یک درس گفتار خیلی آموزنده رو در نظر گرفتیم. دکتر منصور هاشمی در این درس گفتار درباره ارتباط فلسفه و رمان صحبت کرده که با هم خواهیم شنید.
خیلی از ما تصور میکنیم که رمان یک قالبی است که در اون اندیشه هایی رو بیان میکنیم. حالا من چند تا سوال، در واقع با سوال و جواب اینجا بریم جلو. اول اینکه مگه نه اینکه هر قالبی خودش یه امکاناتی داره، مگه نه اینکه هر ظرفی به مظروف شکل میده. قالب پیشاپیش یه امکاناتی در اختیار شما گذاشته، خب قالب خونسا وجود نداره. از اون مهمتر یه چیزی هست در واقع که روی کردی از پدیدارشناسی تاریخی. ما میتونیم بفهمیم که این قالبی که به وجود اومده تو چه ظرف زمانی، تو چه جریان تاریخی به وجود اومده، بر اساس چه فکرهایی، چه امکاناتی شکل گرفته و چه فکرها و امکاناتی رو میتونه منتقل کنه. با این نگاهی که دارم میگم دو تا ملاحظه باید داشته باشه. یکیش این که آیا در اون قالبی که سروانتس خلق کرد و تا امروز با تغییر و تحولات مختلف ادامه پیدا کرده هر اندیشه‌ای میشه گفت؟ دومیش اینه که اندیشه هایی که قبل از پدید آمدن این قالب بوده چرا قبلا هیچ وقت تو این قالب گفته نشده؟ مگه قبل از دوره جدید، قبل از دنیای متجدد ما قصه نداشتیم؟ مگه حکایت نمی نوشتن؟ تو سنت خودمونم کلی حکایت هست، چرا به اینا نمیگیم رمان؟ چرا نمیگیم قصه نویسی جدید؟ چه فرقی هست بین چخوف و حکایت گلستان سعدی؟ چه فرقی هست بین قصه های کوتاه همینگوی و قصه های کوتاهی که مثلا تو مرزبان نامه اومده؟ به نظر میاد اینا از یه عالم حکایت نمی کنن. توجه به همین موضوع در واقع باعث شده فیلسوفان مختلف، متفکران مختلف، جامعه شناس ها، روان شناس ها رمان براشون پدیده خیلی جالبی باشه. یا کنید همونقدر که برای شناخت تجدد نقاشی های داوینچی موضوعیت داره، مجسمه های میکلانج موضوعیت داره، نقاشی های بوتیچلی موضوعیت داره، برای هر کسی که با تجدد سر و کار داره رمان هم موضوعیت داره، برای اینکه رمان همزاد این دنیاست. خب رمان قالبی است که در دنیای جدید تکوین پیدا کرده، تطور پیدا کرده، رشد پیدا کرده. توجه به تفاوت‌های رمان با آنچه که قبل اون هست باعث میشه ما ظرفیت‌های این قالب، امکانات این قالب رو بتونیم بشناسیم. من در واقع به بعضی از اونا اشاره کنم. هگل مثلا توی درس گفتارای زیبایی شناسیش دو سه جا به رمان اشاره کرده، خیلی گذرا، خیلی کوتاه، اما خیلی خیلی عمیق به نظر من. خب یه جاش اینه، میگه رمان حماسه دنیای بورژواست. حالا رمان حماسه دنیای بورژواست یعنی چی؟ اون دو جای دیگه که عرض میکنم یه جاش مستقیما به رمان معروفه، یه جاش هم مربوطه، یه جاش هم یه تعبیریه که به فهم رمان کمک میکنه. هگل تو همون درس گفتارا هم راجع به نثر واقعیت حرف میزنه، هم راجع به این که رمان پشتوانش دنیاییه که عالم شاعرانه توش تبدیل به عالم نثر شده، عالم منثور شده. خب فکر میکنم یه ذره تأمل کنیم راجع به اینا ظرفیت های اون قالبی که عرض میکنم روشن‌تر میشه. رمان حماسه دنیای بورژواست یعنی چی؟ تو سنت غرب معمولا رمان رو بعد از تراژدی قرار میدن، تراژدی رو هم بعد از حماسه. مثلا لوکاچ در واقع که در توی نظریه رمان در واقع شارح هگل به یه معنی، داره همین اشاره های خیلی کوتاه و خیلی خیلی عمیق راجبش بحث میکنه. خب لوکاش میاد توضیح میده که ما دنیای حماسه داریم توی ادبیات غرب، مثلا فرض کنید دنیای ایلیاد و اودیسه و اینا. این دنیای ویژگی هایی داره، یکیش اینه که زمان برش نمیذاره، خیر و شر ازلی ابدی توش روشنه و قهرمان رمان، قهرمان حماسه ورای زمانه، خیلی خیلی مفهوم مهمیه. تو خود سنت خودمون هم مثلا فرض کنید شاهنامه که اون بخش پهلوانیش یک مقدارش حماسیه در واقع به معنی همین غربی کلمه، اگه دقت کنیم مثلا به رستم زمان نمیذاره. رستم از بچه که به دنیا میاد برای خودش پهلوونه، اون روزی هم که میزنه شغاد و میکشه پهلوونه. خب ما میدونیم سالها گذشته، اما رستم بودن رستمیش تغییری نکرده. خب حالا نمونه خیلی بارزترش توی حماسه ما زال دیگه، زال که با موی سفید به دنیا میاد، توی شاهنامه هم اساسا نمیمیره، یعنی ما میدونیم فرزندش میمیره میده، اما هیچی راجع به مرگ زال توی شاهنامه نیست. خب این حماسه به زمان نمیذره رو تو ذهنتون داشته باشید. حماسه مال دنیاییه که معنا، مشکل معنا پیش نیامده رو هم در پریزنتون داشته باشید. حالا میرسیم تراژدی. مثلا فرض کنید تراژدی های سوفوکل، اودیپ شهریار، نمیدونم آنتیگونه، اینا تو تراژدی انگار اون دل امن دیگه نیست. قهرمان تراژدی دوچار چالشه، دوچار در واقع معنا و بی‌معنایی، دعوای معنا و بی‌معنایی. قهرمان تراژدی میخواد یه کاریو نکنه، اما بعضی وقتا مجبور میشه بکنه. اصلا تراژیک، پایان تراژیک یعنی این دیگه، پایانی که شما نگاه که میکنی احساس میکنی که این اتفاق نباید اینجوری میافتاد. خب بخوام توی باز از شاهنامه خودمون بگم، مثلا یه داستان تراژیک، رستم و سهراب. شما هر چقدر داستان رستم و سهراب بخونی نمیتونی بگی که خب تقصیر سهراب بود، حق با رستم بود. از اون طرف نمیتونی بگی که تقصیر رستم بود، حق با سهراب بود. اون با منطق جوانانه خودش سهراب یه درکی داره، اومده میخواد منطق دنیا رو عوض کنه، بازی توران و ایران و اینا رو بزنه به هم، یه فکر دیگه بکنه، به اون سلسله مراتب بیام که دنیا هست کاری نداره. خب از این طرف رستم یادم جهان دید از پهلوانه مملکتی، نمیتونه بذاره هر بچه بیاد سلسله مراتب به هم بزنه. خب اصلا بدونه پسرشه ندونه پسرشه، مجبورن وایسن با هم به جنگن. پایان تراژیک یعنی این، یعنی آدم با معنا دوچار چالش شده، اما هنوز در واقع دوچار بیمعنایی نشده. خب حالا بریم سراغ رومان. شما همه تو قصه نویست بایدن بهتر از من میدونید، قصه زارن با زمان جلو میره، یعنی بقول فورستر پشت هر رومانی یه دونه ساعت هست داره کار میکنه. حتی رئالیسم جادویی و کارهای سورئالیستی و اینا هم اون زمانه توش کار میکنه. خب فقط پیچیده تر کار میکنه، اما به اون معنی که گفتم تو حماسه زمان نمیذاره اینجا نیست. یعنی رمان اگه رمانه، ظاهرا زمان یکی از مؤلفه‌هاش، بر قهرمان رمان زمان میذاره. خب
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
قهرمان رمان با معضل معنا مواجهه. به قول لوکات رمان حماسه دنیایی که معنی ازش رفته یا خدا ازش رفته. خب این که رمان قالبیه که اصولا با نقیزه شروع میشه، با پارودی شروع میشه، اصلا اتفاقی نیست. مثلا داستان پهلوانی چیز داریم توی سنت اسپانیا هم زیاد بوده، آقای سروانتس اومده همه اونا رو مسخره کرده، یه نقیزه برای اونا نوشته، شده دونکی شد. ما هم میخونیم کیف میکنیم، یعنی کیف میکنیم به این معنی که احساس میکنیم یه بصیرتی داره، یه خبری از یه جایی آورده، انگار یه دنیای تموم شده بوده، یه نفر منتظر بوده این نفر بیاد بگه که این دنیا تموم شد، مرد. خب دونکی شوت در واقع همونقدر که خنده داره و بامزه است و میخونیم لذت میبریم، سرود برای یه جور دنیا هم هست، دنیای ادبیات پهلوانی و اینایی که قبلش هست. خب یکی دیگه از ویژگی رمان اینه که رمان راجع به فرده، یعنی شما توی رمان با نوع بشر کار ندارید، نمیگید تاجری بود که در فلان جا فلان کار رو میکرد و چقدر هرس میزد، این رمان نیست. شما میگید یه آقایی بود، یه خانمی بود، ایکس ایگرگ این شکلی بود، این ویژگی ها رو داشت، ذهنیتش اینجوری بود، از این خانواده بر اومده بود، تو این جامعه زندگی کرده بود، اینجوری ذهنش شکل گرفته بود، این آرزوها رو داشت، این شکلی تجارت میکرد. متوجه تفاوت هستید؟ راجع به جنس و نوع و اینا حرف نمیزنیم، فرده. رمان راجع به فرده. خب حالا باز این سوال مطرح میشه، چرا از یه دوره به بعد آدم ها راجع به فرد قصه نمیزن؟ خودمونی ترش بخوام یه ذره راحت و با مسامحه بگیم، چرا قبلش اصلا اینقدر به فرد اهمیت نمیدادن؟ یعنی شما همون حکایت های قدیمی که میبینید حکایت پنداموز برای اینکه نوع آدم یه اطلاعات دریافت کنه، مثلا بدون هرس نباید زد، نمیدونم فلان جور آدم خوب است فلان جور آدم بد است. شما تو رمان مثل دنیای واقعی، مثل آدم های واقعی، یه فرد یه کارایش خوبه یه کارایش بده، بعدم اصلا قرار نیست کاری که میکنه تبدیل به قاعده عمومی بشه. این چیزیه که ما اصلا متوجهش هم نیستیم دیگه. شما یه قصه می نویسید راجع به یه روشنفکری که یه روز از صبح که مثلا از خونهشون میاد بیرون فلان کار بدو میکنه و همه روشنفکرا میگن دیدی داره به ما توهین میکنه، از اینا با الیت جامعه هم باید رمان بشناسه. بعد یه چه توقعی دارید از مردم، مثلا یه معلم باشه، یه پرستار باشه، یه پزشک باشه، همه دادشون در میاد، چرا این اتفاق میفته؟ بنگی ما هنوز اصلا منطقش رو قبول نکردیم، یعنی هنوز وارد اون دنیای نشدیم خیلی جاها، که این راجب فرده، راجب یک آقای معلمیه، نه راجب معلم ها. برای اینکه یه نفر باید توصیف کنید، شما مثلا رمان می نویسید راه دیگه ای ندارید، مجبورید به جزئیات بپردازید. خب باز یه ویژگی دیگه رمان تسخره. همونجوری که گفتم رمان با تسخر به دنیا اومده، یعنی با نقیزه نویسی و شوخی. خیلی از رمان‌های مهم دنیا رو در نظر بگیرید، یه جور حالت خیلی جدی نگرفتن توشون هست. خب بعضیش مثلا به روشنی اینجوریه، مثلا فرض کنید هنری فیلدینگ، رمان نویس خیلی بزرگ قرن 18، فکر نمی‌کنم کسی رمان بشناسه مثلا تام جونز نخونه یا ماجراهای جوزف اندروز نخونه. خب خود فیلدینگ میگه که رمان A comic epic poem in prose، یه حماسه کومیکه، comic epic poem، یه شعر حماسی کومیکه در قالب نثر. متأسفانه دوتا تناقض داره، حماسه با کومیک تناقض داره، شعر بودن هم در قالب نثر بودن تناقض داره. اما تو این جمله عجیب غریبی که میگه یه بصیرت جدی هست، رمان یه بخشیش تسخره. یکی از دلایلی که ما رمانامون خیلی موفق نمیشه هم همینه که از این موهبت الهی کم بهره ایم، یعنی کلن خیلی جدی میگیریم هر چیزی رو. آدم از حد خودش جدی تر بگیره تبدیل به یه چیز مضحک میشه. خب ما اینجا بعضی وقتا خیلی جدی، فرق نمیکنه، فلسفه رو خیلی جدی میگیریم، سینما رو خیلی جدی میگیریم، علم رو کلن خیلی جدی میگیریم، آدم های قالبی اتو کشیده اینجوری. خب رمان یه بخشی اصلا تمسخر این دنیا هست، رمان یه بخشی شیطنت جنبه. اگه یه کسی حوصله کنه یه وقتی رمان های ایرانی رو مقایسه کنه از این جهت با سنت رمان نویسی، به نظر من خیلی چیزای جالبی دستش میاد. مثلا فرض کنید رمان پست مدرن اساسا نقیزه رمان مدرنه دیگه و پر از شیطنته، که پروتوتیپش مثلا فرض کنید سید قزل‌آلا در آمریکای براتیگان. همش مسخره بازیه، در واقع داره شوخی میکنه، داره یه دنیایی رو مضحکش رو میسازه. خب اما ما اینجا میخوایم در رمان یک حرفای خیلی مهمی بفرمایید. بعد حرفای مهم ما اندازه اون مهم نمیشه. میدید چرا؟ برای اینکه اون تو فرم مناسب داره اندیشه مناسب رو بیان میکنه، داره مسخره میکنه و میدونه ذات رمان چیه. ذات رمان یه بخش شیطنت. خب نمیخوام بگم اون کار شاهکاره، اون کار به معنی هیچ، به معنی مهملات، به تمام معنی از اول تا آخرش هم هیچ معنی نداره و فقط هم تو سنتی معنی داره که رمان نویسی با همه قواعدش جا افتاده. کسی تو ایران الان سید قزل‌آلا در آمریکا بنویسه چرت و پرت داره می‌نویسه، برای اینکه ما اصلا هنوز اون سنت جا نیافتاده برامون. می‌دونید یعنی شما وقتی که یه قالبی جا افتاده میشکنیدش ارزش داره. یه نکته خیلی مهم رو بگم، چون تو چیزم توی بحث ما هست، رمان حتی با نگاه فلسفه اسلامی ذات نداره ها. خب یعنی اینجوری نیست که یه چیزی هیچ تغییری نمی‌کنه. برای همین گفتم با پدیدارشناسی تاریخی میریم سراغش. یه قالبیه، شکل گرفته، ما اون قالب رو تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم مثلا یکی از عوامل جدیش تو خیلی از جاها تسخره. خب ممکنه تو همه رمانا به یک شدت وجود نداشته باشه. خب بعدم میگم چون ذات که نداره اعتباریات، خب سیب و نمیدونم میز و اینا تو فضا به ارسطویی، البته الان هیچ کدومش قائل به ذات نیستن، اما تو اونا ذات داره. اعتباریات که یه چیزی که ما آدما خلق میکنیم که اصلا ذات نداره، ممکنه یکی یه چیز دیگه خلق کنه. اما حتی همون جنگ اصول که شما میگید، بذارید در واقع این جنبه تسخرآمیز، پیر یا ناتاشا شخصیتشون از تسخر دوره؟ اصلا همین که یکی از بچگی بزرگ میشه، یه دختر شیطونی مدل ناتاشا بعدم میشه زن خونه، قشنگ آدم درست حسابی خونه بوده، یه کمیش همین تسخری که تو عالم هست. یا مثلا پیر به نظر من کاملا شخصیتش تسخر داره. خب اما حتما تو کار تولستوی به اندازه کار هنری فیلدینگ نیست، مسلمه. من تو هر موردی که میگم سعی میکنم اونی رو مثال بزنم که شاخص‌تره، یعنی در واقع تو داستایفسکی و نمیدونم تولستوی هم این جنبه هست، اما خیلی خیلی کمتره. توی هنری فیلدینگ که مثال زدم بارز، اصلا به نظر من هنری فیلدینگ واقعا یه بخشش فقط تسخره. خب بقیه این در واقع المانای رمانم که بگم، که این که اینا چجوری کنارم جمع میشم روشن‌تر میشه. یکی از اون المانا همون چیزی که میخائیل باختین میگه، رمان در هم آمیزی عوالم مقاله. ماها تو ایران معمولا میگن که رمان یعنی ساختار گفتگویی داره، حرف درستیه، ساختار گفتگویی هم داره. خب اما چیزی که باختین میگه بیشتر از اینها، یعنی نه فقط توی رمان، مثلا فرض کنید توی برادران کارامازوف هم ایوان کارامازوف حرف میزنه، هم آلیوشا. خب بلکه اصولا رمان در هم آمیزی گفتمان هاست، در هم آمیزی اول مقاله، به این معنی که شما ممکنه توی رمانتون یه جای شعر خرج کنید، ممکنه یه جایش این مقاله بشه، ممکنه قالب های مختلف ادبی کنار هم بشینه بشه رمان. خب اون جنبه تسخر و اینا هم اینجا راحت تر جامعه، یعنی همه این عواملی که میگم اینا اینجا راحت تر با این منطق در واقع درک میشه. قرار نیست کلیت رومانی مدل این رمان یوناسون که اخیراً ترجمه شده، خیلی هم بامزه است، مرد 100 ساله که از پنجره پرید و فرار کرد، همش طنز باشه. نه، اون در واقع رمان طنزآمیزه. خب اما بقیه رمان‌ها هم این ظرفیت رو دارن و خیلی جاها هستن این ظرفیت توشون متحقق شده که جنبه‌های طنزآمیز داشته باشن.
قسمت بعدی برنامه اختصاص داره به یک گفتگو با یکی از شاعران جوان کشور. زحمت این گفتگو رو سید المیرا شاهان کشیده و با سید وحید سمنانی، شاعر و پژوهشگر جوان کشور، درباره شعر انقلاب گفتگو کرده که با هم خواهیم شد.
آقای سمنانی، با توجه به اینکه موضوع برنامه ما در خصوص شعر انقلاب هست، میخواستم از شما بپرسم ادبیات چقدر تونسته روی انقلاب تأثیر بذاره و متقابلن خود انقلاب چقدر تونسته در طول این سالها بر ادبیات ما تأثیر گذار باشه؟
چیزی که عرض میکنم نکته تازه‌ای نیست، اما همه اذعان دارن که ادبیات و جامعه یک ارتباط دو سویه با هم دیگه دارن، یعنی رابطه علت و معلولی که در گام اول شاید خیلی نشه تشخیص داد که علت کدومه و معلول کدومه، اما به هر حال از همون آغاز شعر فارسی رو وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که چقدر اجتماع، منظورم اجتماع ادبیه، اجتماع جامعه ادبی تأثیر داره روی ادبیات و ادبیات چقدر روی همون اجتماع تأثیر داره، که حالا وقتی که برمیگردیم به عقب‌تر بیشتر با دربار سر و کار داریم، پیشتر جلوتر که میایم این دربار جاش رو تا حدودی عوض میکنه با خانقاه و فضای صوفیگری و بعد میاد وارد کوچه و بازار میشه به نوعی در قرن دهم و بعد در شکل گسترده تری در قرن 11 و 12 در قالب سبک موسوم به سبک هندی بیش از گذشته وارد زندگی مردم میشه و نهایتاً گره میخوره به سبک به مکتب بازگشت و شعر مشروطه، که در تمام این دوران ما میبینیم که ادبیات به شکل خیلی خیلی گسترده ای متأثر از جامعه است، یعنی نیازهای جامعه رو سعی میکنه که پاسخ بگه. اما در این حال شعرای برجسته هم بر نحوه زندگی و نگرش مردم روزگار خودشون مؤثر بودن. این اتفاق رو در گسترده ترین سطح سیاسی تا پیش از انقلاب ما میتونیم توی دوره مشروطه ببینیم، یعنی توی مشروطه این اتفاق افتاده بود که بسیار خیلی شفاف ادبیات وارد زندگی مردم شد و از درد اونها گفت و آنچه را که مردم عادی اون روزگار به واسطه نداشتن حتی سواد و ناتوانی در ابراز آنچه که در دلشون بود در قالب هنر، که البته در سطح از سطح ادبی چندان مرتفعی هم خلاصه برخوردار نبود، اما به هر حال بیان کرد. توی سده اخیر میخوام یه مقدار بیشتر متمرکز بشیم. پیش از کودتای 32 ادبیات در دست روشنفکران و در دست کسانی بود، ادبیات زنده در دست کسانی بود که امیدی به تحول داشتن و میبینیم که اون امید در شعرهاشون چگونه منعکس شده. اما به یک باره بعد از کودتای 32 اون سرخوردگی هایی که در شعرهای شعرا دیده میشه نکات خیلی ارزشمندی رو میتونه تو بررسی‌های ادبی به منتقد و پژوهشگر ادبی خلاصه دستمایه‌های خوبی در اختیار این دست از افراد میذاره. اما با ورود انقلاب ما یک سری شاخصه ها رو توی ادبیات میبینیم که پیش از اون تقریبا میتونیم بگیم بی سابقه بوده در ادبیات ما، که البته اگر بخوایم ریشه شعر انقلاب رو بررسی بکنیم شاید به همون هول و هوش سال 30-32 بتونیم برگردیم، که تلاش ادبا بر تحول سیاسیه و این تحول صرفا به جابجایی پادشاه نیست، بلکه به برکناری پادشاهه، یعنی یک تحول نظام سیاسی رو انتظار میکشن. از اون دهه ما نمونه شعرهایی رو داریم که تلاش بر تغییر نظام سیاسی رو توش مشهوده و میتونیم ببینیم، که البته همونطور که اشاره کردم لزوماً گره خورده به مبانی اسلامی نیست،
بیشتر فضای اجتماعی اون زمان و بله. فضای سیاسی.
اما باز در کنار همین قضیه، در کنار همین تلاش، ما یک سری اشعار خاموش هم داریم که به واسطه گذر زمان امروزه به دست ما رسیده، شعرهایی که اون روز خیلی عرضه نشدن یا مجال عرضه نداشتن. من چندی قبل داشتم مجموعه ای رو که از مجموعه اشعار زنده‌یاد حمید سبزواری رو که حالا به نوعی میشه گفت به حق گفتن پدر شعر انقلاب ورق میزدم و دیدم که در سال 32 ایشون شعر دارن و با همین مبانی و گره خورده به مسائل اسلامی، و خیلی نکته جالبی بود، یعنی این که ایشون شاید به عنوان نخستین کسانی باشن که تغییر نظام سیاسی رو با تکیه بر مبانی اسلامی مد نظر داشتن. این خیلی نکته مهمی بود که حالا شاید برای کسانی که از جمله خودم که براشون علامت سوال بود چرا حمید سبزواری رو گفتن معروف شد، این لقب رو بهش دادن که شاعر پدر شعر انقلاب، در این حال که مثلا ما شاعرای خوب دیگه‌ای رو داریم تو دور زمونه که در دوره